ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 13 آبان ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 4 نوامبر سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. نخست و پیش از هر چیز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتوش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT را رد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود نوشت که اعضای شورا این مصوبه را شامل موارد به گفته او خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و دارای ابهام دانسته و آن را در موعد مقرر به مجلس بازگرداندند. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، با ادعای آنکه آمریکا به سوی انزوا پیش می‌رود، بار دیگر تهدید کرد که نبرد با جمهوری اسلامی به گفته او جنگ را به خارج از منطقه خواهد کشاند. این مقام ارشد سپاه پاسداران که شامگاه شنبه با تلویزیون رسمی ایران گفتگو می‌کرد، با اشاره به آنچه توان ایران برای واکنش مؤثر به قدرت‌های در مقیاس آمریکا خواند، گفت می‌توانیم در شرایط لازم منافع حیاتی آنها را تهدید کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش در واکنش به اظهارات حسن روحانی به او هشدار داده بود که هرگز آمریکا را تهدید نکند. در روزهای اخیر و در آستانه بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، رهبر و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی حملات لفظی شدیدی علیه دولت دونالد ترامپ بر زبان آوردند. آمریکا می‌گوید هدفش از فشار بر ایران نه تغییر حکومت، بلکه تغییر رفتار آن در منطقه است. حساب کاربری خواننده ایرانی امیر حسین مقصودلو، مربوط معروف به تتلو، در شبکه اجتماعی اینستاگرام از دسترس خارج شده است. مسئولان اینستاگرام هنوز توضیح رسمی در این باره ارائه نکردند، اما بسته شدن این حساب که بیش از 4 میلیون دنبال کننده داشت، پس از آن صورت گرفت که این خواننده ایرانی متنی توهین‌آمیز علیه زنان نوشت و از مردان خواست که زنان را کتک بزنند. این خواننده که دیدار او با ابراهیم رئیسی، نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 خبرساز شد، پیش از این نیز اظهار نظرهای جنجالی کرده و 2 بار در ایران بازداشت شده بود. او در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد. شهروندان کالدونیای جدید، مجموعه جزایری واقع در اقیانوس آرام، روز یک شنبه با شرکت در یک همه پرسی به جدایی از فرانسه رأی منفی دادند. نتایج اولیه شمارش آرا حکایت از آن دارد که حدود 60% از رای دهندگان به همه پرسی جدایی از فرانسه پاسخ منفی دادند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز در نطقی تلویزیونی با تایید این خبر گفت که از تصمیم شهروندان کالدونیا احساس افتخاری عظیم می کند. مجموعه جزایر کالدونیای جدید که از اواسط قرن 19 میلادی جزی از خاک فرانسه به شمار می رود، در شرق استرالیا واقع شده و حدود 300 هزار نفر جمعیت دارد. دادگاه تجدید نظر در بحرین روز یکشنبه به حکم قطعی حبس ابد را برای شیخ علی سلمان، روحانی شیعی این کشور، به جرم جاسوسی تایید کرد. این روحانی که اصلی ترین شخصیت مخالفان در جریان رویدادهای موسوم به بهار عربی در بحرین بود، حدود 5 ماه پیش از اتهام جاسوسی تبرئه شده بود. حکم جدید علی سلمان و 2 تن از نزدیکانش در آستانه انتخابات پارلمانی در این کشور صادر شده که قرار است حدود 3 هفته دیگر برگزار شود. بحرین اکثریتی شیعی دارد و حکومت سنی مذهب آن بارها ایران را به تلاش برای دامن زدن به فرقه گرایی و دخالت در امور داخلیش متهم کرده و از بازداشت گروه‌هایی مرتبط با سپاه پاسداران در این کشور خبر داده است. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند.
نوشین سید حسینی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. رد لایحه ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CTF از لوایح عمده گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط شورای نگهبان.
از اون طرف هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این لایحه رو بررسی کرده، اون رو خلاف سیاست‌های کلی نظام دونسته.
این موضوع در میان مدت و بلند مدت اثرش رو بر شاخص‌های اقتصاد کلان ایران خواهد گذاشت و شرایط رو بدتر خواهد کرد.
نگاهی به دومین مجموعه تحریم‌های آمریکا در هدف قرار دادن از جمله حوزه‌های انرژی و مالی ایران، تحریم‌هایی که قرار است از روز دوشنبه جنبه اجرایی بیابند. مراسم حکومتی سالروز اشغال سفارت آمریکا در جمهوری اسلامی.
حکومت در نهایت باید شهامت به خرج بده و دست از شعارهای بیپایه برداره و تن به تحول بنیادین ساختاری که ما پیشنهاد کردیم.
وضعیت بازار بین المللی نفت پیشاپیش اجرای دور دوم مجموعه تحریم‌های آمریکا.
یکی این که افزایش تولید نفت وسیله عربستان و سایر اعضای اوپک و روسیه و یکی هم این که خطری برای رشد کند اقتصادی جهان.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهتانیم. سخنگوی شورای نگهبان امروز اطلاع داد که آن شورا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ضد پولشویی موسوم به CFT را که از آن به عنوان مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF نام برده می شود رد کرده است. به گفته عباس علی کدخدایی شورای نگهبان بیش از 20 ایراد به این لایحه وارد دانسته است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT خبر داد. آقای کدخدایی روز یکشنبه با انتشار توییتی در این باره نوشته شورای نگهبان در بررسی این لایحه به ایرادات و ابهاماتی برخورده که به گفته او شامل موارد خلاف شرع و قانون اساسی است و اضافه کرده که این شورا لایحه مذکور را در موعد مقرر برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی برگردانده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 15 مهر ماه امسال پس از بحث و جدل‌های زیاد که حتی با پیامک‌های تهدیدآمیز از سوی برخی گروه‌های تندرو همراه بود، سرانجام با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابل با تأمین مالی تروریسم CFT موافقت کردند. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ در ارزیابی رد این لایحه از سوی شورای نگهبان به رادیو فردا این چنین میگوید:
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که شورای نگهبان یک قیدی آورده که گفته بعضی از ایرادهای این لایحه کلا قابل اصلاح نیست، یعنی شورای نگهبان کاملا این مصوبه رو رد کرده. حالا مصوبه الان در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی هستش، باید بیاد به صحنه علنی. اگر مجلس به نظر خودش اصرار بکنه که چند تا از نماینده های مجلس امروز گفتن این کارو خواهند کرد، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشه. از اون طرف هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این لایحه رو بررسی کرده، اون رو خلاف سیاست‌های کلی نظام دونسته. یعنی یک طیف و جریانی از نظام جمهوری اسلامی به طور کامل این لایحه رو رد کردن، به دلیل اینکه این لایحه‌ای هستش که به طور مشخص در اون مطرح شده که به هر حال کمک کردن به بعضی از گروه‌ها مثلا حزب الله لبنان که خیلی از کشورها رو تروریستی میدونن و این موضوعی هستش که نهادهای نظامی مثل سپاه، مثل نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت در مقابل اون پافشاری میکنن.
رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان در حالی است که مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه هفته جاری رسما آغاز می‌شود. آرش آذرمی کارشناس اقتصاد در ترکیه در ارزیابی تأثیر رد لوایح چهارگانه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی بر روی شرایط فعلی اقتصاد ایران به رادیو فردا میگوید:
در واقع موضوع FATF در مذاکراتی که ایران با اتحادیه اروپا و حتی کشورهای مثل چین، هند و روسیه داشته برای اینکه بتونه انتقال بده پول نفتش رو به داخل یا از اون برای واردات استفاده بکنه از اون کشورها، به عنوان یه پیش شرط مطرح شده. یعنی اتحادیه اروپا برای اینکه اون سازوکار ویژه مالی رو بخواد در واقع ایجاد بکنه. پیش شرطش این هست که الزامات FATF رو ایران رعایت بکنه. در بیانیه FATF هم با وجود اینکه ایران 4 ماه بهش مهلت داده شد، گلایه‌ها و نکات بسیار منفی زیادی راجع به عملکرد ایران مطرح شد. به نظر میاد شاید در 4 ماه بعد دوباره این فرصت به ایران داده نشه و ایران اگر به فهرست سیاه FATF برگرده، حتی بانک‌های چینی و هندی و دیگه کوچکترین کاری نخواهند کرد. حتی انتقال پول برای حوزه‌هایی که معاف از تحریم هست هم مانند غذا و دارو به مشکل خواهد خورد. این موضوع در میان مدت و بلند مدت اثرش رو بر شاخص‌های اقتصاد کلان ایران خواهد گذاشت و شرایط رو بدتر خواهد کرد. پیش‌بینی‌هایی که نهادهای داخلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی برای اقتصاد ایران در سال آینده کردن رو داریم: کاهش رشد اقتصادی و رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم به سطوح بالای 50 یا 60%، افزایش نرخ بیکاری به 20%. اینها پیشبینی‌های هر دوی این نهادهاست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اواخر شهریور ماه امسال در صحن علنی مجلس اذعان کرده بود که حتی تصویب لوایح FATF حلال همه مشکلات کشور نیست.
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
در همان زمان هم به رغم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس، نزدیک به 120 نماینده حاضر در آن جلسه به این لایحه رأی منفی دادند که نشان از دو دستگی در بین نمایندگان در خصوص این لایحه بود. حسین نقوی حسینی نماینده ورامین و از مخالفان این لایحه در روز رأی‌گیری در مجلس یکی از دلایل مخالفتش را مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با مجموعه لوایح چهارگانه FATF توصیف کرد.
صریح و روشن حضرت آقا فرمودن این کنوانسیون هایی که در اتاق استکبار جهانی پخت و پز میشه و سر و تهش معلوم نیست دست کیه، اینا رو تصویب نکنید.
اما با وجود مخالفت قبلی آیت الله خامنه ای، علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه بررسی لایحه CFT با استناد به نامه دفتر رهبر جمهوری اسلامی از عدم مخالفت او خبر داد.
این نامه رو دفتر آقا برای من فرستادم. متنش این است: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون ها بود، نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.
گروه ویژه اقدام مالی 27 مهر ماه امسال ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل نشده باقی مانده، در این حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد.
دیدگاه ها و پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
این که شورای نگهبان با الحاق نظام جمهوری اسلامی به FATF مخالفت کرده و آن را رد کردند، دقیقاً اثبات کننده ماهیت این نظام مافیایی است و با رد این لایحه عملاً میگویند که ما مافیا هستیم و نمیتوانیم پاک و شفاف زندگی کنیم. میخواهیم قاچاق کنیم، میخواهیم پول و سرمایه‌های ملی ایران رو غارت کنیم، تروریست ها رو تغذیه و مسلح کنیم و آدم بکشیم هر جا که دلمون خواست، و در نتیجه نمیتونیم که ما همانند شماها به نظام سالم شما بپیوندیم، چرا که نظام ما نظام بدهکار و بدهکاران است.
امروز شورای نگهبان با رد کردن لایحه بین‌المللی CFT در عمل تیر خلاص بر اقتصاد مملکت زد. می توان گفت تحریم آمریکا را دوچندان کردند. چون این خیانت بر ملت جای تسلیت و بر ترامپ جای تبریک دارد.
آقا آقای ظریف، شما که با تمسک به قرارداد مودت ایران و آمریکا در زمان شاه فقید تو دادگاه لاهه شکایت میکنید، امروز که دوباره یه عده‌ای رفتن جلو سفارت آمریکا، دوباره مرگ بر این و اون میگن، اینو چجوری شما توجیه میکنید؟
جناب آمریکا، شما در همه جا حضور پیدا میکنید. افغانستان رو داغون کردین، عراق رو داغون کردین، همه جا حضور پیدا میکنید. بعد میگیم که ایران خطرناکه، اینطور بیرحمانه تحریما را به سوی ایران روانه میکنید.
تمام جنگایی که تا به حال در دنیا صورت گرفته آخرش سر میز مذاکره حل شده. هرچی دیرتر این عمل انجام بشه ملت بدبخت دربدر بیشتر ضرر میکنن و همچنین شما خود دانید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. ساعت 19:15 ایران. دومین مجموعه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بناست از روز دوشنبه جنبه اجرایی بیابد. مقامات آمریکا از این تحریم‌ها به عنوان بی‌سابقه ترین و گسترده ترین تحریم‌ها در تاریخ یاد کردند. این مجموعه تحریم‌ها به طور کلی حوزه‌های نفت و گاز و بخش‌های بانکی و مالی ایران را در بر می‌گیرند. با این همه جزئیات این تحریم‌ها قرار است همزمان با اجرایی شدنشان اعلام گردند. هانا کاویانی از رادیو فردا مروری دارد بر کلیات بسته دوم تحریم‌های آمریکا.
چه تحریم هایی از روز 14 آبان بار دیگر اجرا می شوند؟
وقتی روز 13 آبان یا 4 نوامبر در شرق آمریکا به پایان برسد، فرصت 180 روزه کشورها و شرکت هایی که با ایران تجارت می کردند برای کاهش رابطه اقتصادی و رساندن آن به سقفی که تحریم های آمریکا معین می کند هم تمام می شود. حوزه هایی که شامل بسته دوم تحریم ها می شوند این ها هستند: بنادر و کشتیرانی و شرکت های مرتبط با آن، تراکنش های مرتبط با صنعت نفت که شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران می شود، تراکنش های نهادهای مالی خارجی با بانک ملی ایران و هر نهاد مالی دیگر تحت تحریم بر اساس قانون تحریمی مجوز دفاع ملی یا NDAA، ارائه خدمات پیام رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای مالی ایران بر مبنای قانون جامعه تحریم ها، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری ایران یا همان CSAD، ارائه خدمات پذیره نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی، بخش انرژی ایران. همچنین از روز 14 آبان افراد و نهادهایی که نامشان در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده و پس از برجام شامل تحریم‌ها نمی‌شدند، بار دیگر هدف تحریم قرار می‌گیرند و در نهایت مجوزهای شرکت‌های آمریکایی که برای تجارت با ایران صادر شده بود نیز لغو می‌شود.
پیش از برجام زمانی که این تحریم ها اجرا می شد چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشت؟
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و در اوج مناقشه هسته‌ای ایران و غرب بین سالهای 2010 تا 2012 دولت پیشین آمریکا بر شدت تحریم ها بر ایران افزود. تحریم هایی که مهمترین منبع درآمد ایران یعنی صنعت نفت و تراکنش های مالی مرتبط با آن هدف اصلیشان بود. آنطور که کاخ سفید در میانه سال 2012 بیش از 6 سال پیش اعلام کرد، ایران با آغاز فشار بیشتر تحریم‌ها میلیاردها دلار از درآمد نفتی خود را از دست داد و همه واردکنندگان نفت میزان خرید خود از ایران را به شدت کاهش دادند، تا جایی که این کاهش به حدود بیش از 1 میلیون بشکه در روز رسید. در همین اعلامیه کاخ سفید به تأثیر تحریم‌ها بر ارزش پول ایران و کاهش 38% ارزش ریال اشاره شده است. در دوران اعمال این تحریم‌های گزنده که دامنگیر کسانی که با ایران تجارت می‌کردند هم می‌شد، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی با جریمه‌های بسیار سنگین آمریکا مواجه شدند و از همین رو هم روند ارزیابی بایسته خود در زمینه ایران را به شدت پیچیده‌تر کردند تا از آن پس درگیر تحریم‌ها نشوند.
آیا استثناءاتی هم در زمینه بسته دوم تحریم‌ها در نظر گرفته شده؟
بر مبنای قانون مجوز دفاع ملی که فشار بر صنعت نفت ایران را تشدید کرد، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی 6 ماه یک بار میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه 1390 اجرایی شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش‌های 6 ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در 6 ماه بعد را به آن کشور می‌داد. مقام‌های آمریکا در ماه‌های گذشته هم به هدف خود در زمینه به صفر رساندن صادرات نفت ایران اشاره کردند، هم به اینکه شاید برای برخی کشورها معافیتی در زمینه خرید نفت در نظر بگیرند. فاکتورهایی مانند قیمت نفت در بازار جهانی و میزان تولید سایر صادرکنندگان عمده نفت در چنین تصمیمی از سوی آمریکا تاثیرگذار خواهد بود.
چه تحریم‌هایی قبل از این برگشتند؟
در میانه مرداد ماه سال جاری، بسته اول تحریم‌های آمریکا بار دیگر بر ایران اعمال شد. این بسته بخش‌های متعددی را هدف گرفت، از دسترسی دولت ایران به دلار تا تجارت طلا، خرید و دسترسی به برخی فلزات چون آلومینیوم و فولاد. بار دیگر تحریم مبادله و خرید و فروش ریال و همچنین خرید یا تسهیلات در رابطه با استقراض دولتی بازگشت و صنعت خودروسازی ایران هم تحریم شد. برخی مجوزهای معافیت از جمله مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین خرید هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی هم لغو شد.
آیا این دو بسته همه تحریم‌هایی است که قرار است علیه ایران اجرا شود؟
نگاهی به اظهارات مقام‌های ارشد ایالات متحده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اعمال مجدد تحریم‌های سابق تنها ابزار پیشروی دولت دونالد ترامپ نیست. آقای ترامپ خود در روز 3 آبان از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران پس از 14 آبان خبر داده بود. در ماه‌های اخیر هم بارها نام افراد و نهادهای متعددی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده افزوده شده است. تحریم‌هایی که نه فقط به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای ایران، بلکه به دلیل توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک، اقدامات ایران در منطقه خاورمیانه و همچنین مسائل مرتبط با حقوق بشر اعمال شدند. مدافعان تحریم ایران می‌گویند دامنه تحریم‌ها باید گسترده‌تر شود. از جمله پیشنهادات برای تحریم این است که مقام‌های ارشد بیشتری به فهرست تحریم‌ها افزوده شوند. سیستم ماهواره‌ای ایران برای تأثیر بر عملکرد صدا و سیما تحریم شود و یا خطوط هواپیمایی ایرانر و نام بانک‌های بیشتری به فهرست طولانی تحریم‌های آمریکا افزوده شود.
اما پیشا پیش اجرایی شدن دومین مجموعه تحریم‌های آمریکا، مراسم حکومتی 13 آبان سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی امروز در جمهوری اسلامی برگزار شد. این مراسم در شرایطی برگزار شد که سطح مواجهه واشنگتن با تهران در بالاترین حد خود ارزیابی می شود. مرداد قاسمفر.
مراسم 13 آبان ماه روز یکشنبه در تهران و شهرهای مختلف ایران برگزار شد. سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری همه دیپلمات‌ها و اعضای این سفارت در سال 1358. این گروگانگیری عمدتاً به دست جوانان تندروی صورت گرفت که به پیروان خط امام مشهور شدند. مراسم امسال اما به دلیل همزمانی عجیبش با دور دوم تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی وضعیتی متفاوت داشت. از چند روز پیش از یک شنبه نظام تلاش کرده بود که با تبلیغات فراوان و بسیج همه نیروها و دعوت از ده‌ها خبرگزاری خارجی با تمام توان این مراسم را به نمایش بگذارد.
فقط دو روز دیگر تا 13 آبان و پاسخ دندان شکن به توطئه‌های آمریکا باقی مانده.
در این مراسم که معمولاً چهره‌های سیاسی برای سخنرانی حاضر می‌شدند، این بار سخنران اصلی فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری بود. آقای جعفری در این مراسم گفت:
آقای ترامپ، هرگز ایران را تهدید نکن، زیرا هنوز ناله‌های پر از وحشت نظامیان آمریکایی در تبس شنیدنی است.
فرمانده سپاه در این حال درباره ضرورت گروگانگیری برای حیات جمهوری اسلامی چنین گفت:
اگر در 13 آبان سال 58 بساط لانه جاسوسی آمریکایی‌ها جمع نمی‌شد، قطعاً انقلاب ما به 40 سالگی خود نمی رسید.
با این حال در همه این سالها سخنرانی از جنس این سخنران آقای جعفری از سوی تحلیلگران بسیاری با این نقد روبرو بوده که سرمنشأ گرفتاری‌های بین‌المللی ایران از همان سیاست اشغال سفارت آمریکا آغاز شد. گرفتاری‌هایی که به جز تحریم، فشارهای اقتصادی و توقف توسعه اقتصادی و ملی ایران برای کشور دستاورد دیگری نداشته است. کوروش زعیم تحلیلگر سیاسی ساکن تهران درباره انگیزه چنین سخنرانی از سوی آقای جعفری میگوید:
خب البته بیشتر مردم ایران بعد از 40 سال خواهند گفت که کاش همون دهه اول تمام شده بود، ولی منظورشون اینه که بعد از جنگ نیاز داشتن که یک دشمن تراشی بکنن و با این و شعارهای ضد یک ابرقدرت رو بدن که بتونن بسیج بکنن برای فعالیت‌های دیگه‌شون. من دلیل دیگه‌ای نمی‌بینم، چون تنها موقعی که اینها نیاز به پایداری خودشون می‌بینن دشمن تراشی می‌کنن.
حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز شنبه گفت: اکنون به قدرتی رسیده ایم که از نظر توان ارائه واکنش مؤثر به قدرت‌های در مقیاس آمریکا می‌توانیم منافع حیاتی آنها را در شرایط لازم تهدید کنیم. آقای سلامی در این حال تهدید کرده است که نبرد با جمهوری اسلامی مقیاس جنگ را به خارج منطقه خواهد برد. او افزود: اگر بخواهیم در مدت کوتاهی آمریکا را در خاورمیانه مدیریت می‌کنیم. کوروش زعیم در این باره می‌گوید:
این تحریم‌ها افزون بر این که برای ملت ایران فاجعه بار خواهد بود، بیش از همه به منابع مالی سپاه برای عملیات برون مرزی و کمک به حزب الله و دیگر گروه‌های مورد پشتیبانیشون آسیب می‌زنه. به ویژه فهرست 700 شخصیت و نهادی که اعلام کردن، هنوز نمی‌دونیم اینا کی هستن، به احتمال قوی شامل فرماندهان سپاه و شرکت‌های مورد نیازشون در درون سپاه و برون مرز خواهد بود و فشار و آسیب تحریم‌ها بنابراین افزون بر اقتصاد صنعتی کشور که تقریبا به خاک نشسته بر سپاه بیشترین خواهد بود. به همین دلیل سپاه و بسیج بسیار خشمگین هستند و نگرانی و خشم خودشونو در قالب چالشگری زبانی نشون میدن. البته هیچ کدوم از این واکنش‌ها بدون اجازه یا ترغیب رهبری انجام نمیگیره، ولی دولت جانب احتیاط رو پیش گرفته و سنجیده تر سخن میگه.
مراسم 13 آبان در تهران با لگد کردن تصاویری از دلار آمریکا و نیز بیانیه‌ای به پایان رسید که بر مقاومت شدید ملت در برابر تحریم‌های آمریکا تاکید میکرد.
در ادامه مجله شامگاهی، اوضاع بازار نفت پیشاپیش اجرای دومین مجموعه تحریم‌های آمریکا، رد شکایت یک دختر دانشجو علیه ماموران گشت ارشاد توسط دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین پیام ها و دیدگاه های شما. اما پیش از آن فشرده اخبار از رادیو فردا. شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT را رد کرد. فرمانده سپاه پاسداران در مراسم راهپیمایی حکومتی 13 آبان از اشغال سفارت آمریکا در سال 58 به شدت دفاع کرد. شهروندان مجموعه جزایر کالودینیای جدید واقع در اقیانوس آرام امروز با شرکت در یک همه پرسی به جدایی خود از فرانسه رأی منفی دادند. شیخ علی سلمان روحانی شیعی در بحرین به حبس ابد محکوم شد. مراسم یادبود 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در شماری از کشورهای اروپایی آغاز شد و قرار است چندین روز ادامه یابد. جانشین فرماندهی سپاه پاسداران بار دیگر تهدید کرد نبرد با جمهوری اسلامی به گفته او جنگ را به خارج از منطقه خواهد برد. یک روز مانده به اجرایی شدن دومین دور مجموعه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، صحبت‌ها بر سر میزان و شدت این تحریم‌ها و همچنین معافیت 8 کشور از اعمال آنهاست. بازار بین‌المللی نفت نیز چشم انتظار وقایع و نگران تلاطم‌های احتمالی قیمت هاست. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
بازار جهانی نفت به وقایعی چشم دوخته که در پی تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران انتظار رخ دادنشان می‌رود. ایران پیش از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر ایجاد چنین تحریم‌هایی حدود 2.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد، اما اکنون با وضعیت جدید مشخص نیست که میزان صادرات نفت ایران به چه حد خواهد رسید. مقام‌های آمریکا از چند هفته پیش بارها هشدار دادند که وضعیت به کدام سمت قرار است برود. آنها تأکید کردند که قصدشان به صفر رساندن میزان صادرات نفت ایران است. حتی در مورد نگرانی از جای خالی نفت ایران در بازار هم تأکید کردند که تمهیدات لازم را در نظر داشتند. پنج شنبه گذشته یعنی 10 آبان ماه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا باز در همین زمینه صحبت کرد و گفت:
پادشاهی عربستان سعودی در وارد آوردن فشار بر ایران به منظور تغییر رفتارش یک شریک بزرگ برای ما بوده که تضمین کرده نفت خام به اندازه کافی در بازار موجود خواهد بود، زیرا رژیم ایران دیگر قادر نخواهد بود با پول نفتی که می‌فروشد به تأمین مالی تروریست در جهان بپردازد.
اما آنچه اکنون در وضعیت فعلی توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده این است که برخلاف تصور، نه تنها قیمت جهانی نفت در آستانه تحریم‌های نفتی ایران بالا نرفته، بلکه پایین هم آمده است. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، در تشریح دلیل این وضعیت به رادیو فردا می‌گوید:
دو تا نکته رو باید اینجا در نظر گرفت. یکی این که تولید عربستان و روسیه زیاد شده. عربستان تونسته تولیدش رو به سرعت بالا ببره و بیشتر به خاطر این بوده که ترامپ از عربستان خواسته بود که این کارو بکنه که اگر تحریم‌های ایران به اجرا در اومد در واقع اثر زیادی توی بازار نفت نداشته باشه. کلاً به خاطر بالا بودن نفت، نه فقط عربستان بلکه روسیه هم تونسته تولیدش رو بالا ببره که بتونه تا اونجایی که ممکنه از قیمت بالای نفت استفاده بکنه. ولی یه نکته دیگه هم که باید در نظر گرفت اینه که جنگ تجاری که بین آمریکا و چین به وجود اومده باعث شده که خطری باشه برای رشد اقتصادی چین و اینکه در واقع میشه گفتش که ارز ملی چین هم ارزشش کاهش پیدا کرده و این اثر منفی در باره رشد تقاضا برای نفت خواهد داشت و به خاطر این یک مقداری هم قیمت نفت پایین اومده.
خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه گزارش داد که به رغم ادامه افت تولید نفت در ایران و ونزوئلا، مجموع تولید کشورهای عضو اوپک در ماه اکتبر یعنی ماه گذشته میلادی به بیشترین میزان خود از سال 2016 رسیده است. این گزارش می‌افزاید که اعضای اوپک تاکنون به خوبی افت تولید نفت ایران و ونزوئلا را جبران کردند. ایران تاکنون چندین بار اعلام کرده است که هیچ کشوری قادر به جبران افت تولید نفت جمهوری اسلامی نیست و با اعمال تحریم‌های آمریکا تنها قیمت نفت بالاتر خواهد رفت. اما تا کنون آمارها حاکی از جبران افت تولید نفت ایران توسط سایر اعضای اوپک و حتی خارج از اوپک یعنی کشورهایی مانند روسیه است و قیمت نفت نیز همکنون نسبت به یک ماه پیش بیش از 10 دلار کاهش یافته است. بر اساس گزارش رویترز تولید نفت ایران در ماه گذشته 100,000 بشکه در روز پایین آمده. از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری تولید نفت ایران حدود 400,000 بشکه کاهش یافته است. است. قرار است تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران از روز 14 آبان به اجرا گذاشته شود و انتظار می‌رود که تولید نفت جمهوری اسلامی هم با آهنگ بیشتری کاهش یابد. رویترز می‌نویسد که 15 عضو اوپک طی ماه گذشته 33 میلیون و 310 هزار بشکه در روز تولید نفت داشتند که نسبت به ماه سپتامبر 390 هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد. اوایل ماه گذشته با انتشار گزارش‌هایی از احتمال عدم توانایی کشورهای عضو اوپک برای جبران افت تولید نفت ایران، قیمت نفت خام به حدود 87 دلار در هر بشکه افزایش یافت. اما با اوج گرفتن تولید کشورهای عربی همسایه ایران، همچنین برخی از اعضای آفریقایی اوپک مانند لیبی، دوباره قیمت نفت به 76 دلار فروکش کرد. رویترز میگوید که پایبندی اعضای اوپک به پیمان یاد شده در ماه گذشته به 107% رسید که نشان از افزایش چشمگیر تولید نفت این کشورها از ماه ژوئن دارد. این در حالی است که کره جنوبی از ماه ژوئیه خرید نفت ایران را متوقف کرده و خرید نفت ژاپن از ایران هم ماه گذشته متوقف شد. اما هنوز معلوم نیست که چین به عنوان بزرگترین مشتری ایران چه موضعی اتخاذ خواهد کرد. اخیراً رویترز گزارش داده بود که شرکت‌های دولتی CNPC و سینوپک چین برای ماه نوامبر قصد خرید نفت از ایران ندارند. با این حال بر اساس ارزیابی بلومبرگ، واردات نفت چین از ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر 200 هزار بشکه افزایش یافته و به حدود 700 هزار بشکه رسیده است.
در این میان روسیه میگوید به دنبال مکانیزم‌هایی است که به جمهوری اسلامی کمک کند تحریم‌های نفتی آمریکا را دور بزند. به گفته وزیر انرژی روسیه، ابعاد طرح نفت در برابر کالا که در چارچوب آن مسکو میتواند نفت ایران را به کشورهای ثالث صادر کند ممکن است افزایش یابد. همچنین دولت روسیه میگوید برای جبران پیامدهای خروج شرکت نفتی زاروبژنفت از ایران چاره اندیشیده است. آنا رایسکایا.
به رغم هشدارهای آمریکا، روسیه مصمم است برای دور زدن تحریم‌های نفتی به ایران کمک کند. الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، به روزنامه فاینانشل تایمز گفت مسکو اقدامات یک جانبه واشنگتن را غیرقانونی می‌داند و از این رو که همکنون با تحریم‌های آمریکا روبروست، از محدودیت‌های دیگر نیز هراسی ندارد. این اظهارات در حال بیان شد که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت دور نخست تحریم‌ها علیه ایران در بهار گذشته، قرار است دور دوم تحریم‌ها از دوشنبه اعمال شود. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید همکاری‌های روسیه و ایران بسیار پیچیده است.
С Ираном какая проблема, как мне представляется, какая проблема? Мы сейчас все
مسئله این است که به ظاهر با ایران در یک جبهه قرار گرفته ایم و از سوی دیگر اهدافمان اغلب متفاوت است. در این مقطع ما شریک ایران در آمریکا ستیزی هستیم. کمک به ایران برای فروش نفت سازگار با دیگر اقدامات روسیه است که نارضایتی آمریکا را برمی‌انگیزد، اما بر محبوبیت داخلی ولادیمیر پوتین می‌افزاید. همزمان با به چالش کشیدن آمریکا، روسیه راه‌های معامله با این کشور را نیز می‌آزماید و پیشتر کارت ایران چندین بار در دستیابی به این گونه معاملات نقش داشته. از سوی دیگر روسیه با ایران نیز مشغول داد و ستد سیاسی به ویژه با محوریت سوریه است و مشخصاً از ایران انتظار داریم هزینه حمایت‌هایمان از جمله در بازار انرژی را بپردازد. تحریم ایران به نفع روسیه است، زیرا موقعیت تهران در مذاکره را متزلزل می‌کند.
وزیر انرژی روسیه در حال بر ادامه همکاری‌های نفتی با ایران تأکید کرده که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود از خروج شرکت روسی زاروبژنفت از ایران از بیم تحریم‌های آمریکا خبر داد. زاروبژنفت در اسفند ماه گذشته قرارداد 740 میلیون دلاری با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد و قرار بود همراه با شرکت ایرانی دانا انرژی در توسعه میادین آبان و پایدار غرب همکاری کند. در این حال به گزارش خبرگزاری‌های روسی، به رغم خروج زاروبژنفت از ایران، روسیه همچنان به تعهدات خود پایبند است و این تصمیم در سطح دولت گرفته شد که شرکت پرومسریو ایمپورت مجری قراردادهای زاروبژنفت در ایران شود. الکسی فرالوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید که تاکنون روسیه و ایران نتوانستند طرح‌های موفقیت‌آمیز در زمینه نفتی اجرا کنند.
очевидно речь идёт о том, что вместе с Лукойлом и Зарубежнефтью.
موضوع به ظاهر این است که در پی لوکویل و زاروبژنفت سایر شرکت‌های روسی از جمله روسنفت و تاتنفت فعالیت خود را در ایران به حالت تعلیق در می آورند و طی دوره تحریمی دولت روسیه ضامن منافع این شرکت ها در ایران می شود. به این منظور وزارت انرژی روسیه حتی شرکت ویژه همکاری با ایران تأسیس کرد که به آن دلیل که در هیچ کجای دنیا فعالیت نمی کند می تواند بی توجه به تحریم های آمریکا در ایران فعال باشد. اما مشخص نیست تأمین فناوری و سرمایه گذاری در این طرح‌ها بر عهده چه کسی خواهد بود. اگر دولت روسیه عهده‌دار این کار باشد، مطمئناً این طرح‌ها پیشرفتی نخواهد داشت. از یاد نبریم روسیه و ایران در بازار انرژی رقیب هستند و کاهش نقش ایران در این بازار به سود روسیه است. طرح‌های نفتی که روسیه با ایران دارد، عمدتاً نه از لحاظ اقتصادی که از لحاظ سیاسی قابل توجه است. همچون طرح نفت در برابر کالا که درباره سود و زیان آن پرسش‌ها بیشتر از پاسخ هاست، یا سواپ نفت و گاز و فراورده‌های نفتی که موضوع مذاکرات بسیاری بوده اما عمدتاً روی کاغذ باقی مانده.
پرومسریو ایمپورت که قرار است وارث قراردادهای نفتی زروبش نفت در ایران شود، مجری طرح نفت در برابر کالا نیز هست. این طرح از 4 سال پیش موضوع مذاکره بین روسیه و ایران بوده و در پاییز گذشته دو کشور اعلام کردند نخستین محموله 5 میلیون تنی نفت خام ایران توسط روسیه خریداری شد. الکساندر نوبک وزیر انرژی روسیه در مصاحبه جدید با فایننشال تایمز گفت احتمالاً ابعاد این طرح گسترش می‌یابد. او افزود بخشی از درآمدهای ناشی از اجرای این طرح برای پرداخت هزینه کالاهای روسی مصرف خواهد شد. او تشریح کرد ایران به فناوری و خدمات روسیه نیاز دارد و مسکو برای احداث نیروگاه‌های برق و راه آهن به تهران کمک و تجهیزات پیشرفته و محصولات کشاورزی به این کشور صادر می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
مردم ایران دو دسته هستند، عوام و خواص. این تحریما فقط دودش تو چیش عوام میره. خواص اصلا ککشون هم نمیگزه و روز به روز سرمایه‌شون بیشتر میشه.
در ارتباط با تحریما میخوام بگم یه شب یه دزدی در حال باز کردن قفل در مغازه بوده که پلیس میرسه بالا سرش، با عصبانیت ازش میپرسه چی کار میکنی؟ دزده با خونسردی میگه دارم ساز میزنم. پلیس میگه پس صداش کو؟ دزده میگه صداش ورده در میاد. حالا سخنگوی رژیم ایران یه چیزی میگه، آمریکا هم یه چیزی میگه، ما باید ببینیم که چی صداش ورده در میاد.
ما عرض کنم خدمت شما که فعلا در روبیگو شیراز هستیم، یک بالای 2300 400 500 تا 2600 نفریم. نه غذا، نه آب، نه نون، هیچ وجود نداره. همه مردم در اتصالن ولی هیچ کس هم صداش نمیشه. ولی از شما و از کارمندان شما خواهش داریم که بهترین وقت صدای ما رو پخش کنید به گوش شنوندگان خانسون برسونید که ما در حالت بدی به سر می‌بریم. با تشکر از شما ولی خواهشمندیم که صدای ما رو بهترین وقت به گوش مسئولین افغانستان و جامعه جهانی برسونید.
سینمای هند خیلی سینمای قوی و خوبیه، خیلی نیرومنده. این یه سینمایی هستش که میشه قشنگ پول داد بهشون یه فیلم خوب بسازه. زندگی سلمان پارسی کمک میکنه به تمام مسلمان ها رو هدایت میکنه که بفهمن دارن چیها میکنن، مسلمان ها بدونن کی هستن، جریان چیه. خیلی مهمه.
با سلام، درود بر پرزیدنت ترامپ، مردی قوی، شجاع و انسان دوست. لطفاً سلام من به ایشون اگه میتونید برسونید ممنون. خدا
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دادسرای سازمان غذای نیروهای مسلح شکایت یک دختر دانشجو علیه دو مأمور گشت ارشاد را رد کرده است. چند ماه پیش تصاویری از درگیری فیزیکی چند مأمور زن گشت ارشاد با یک دختر دانشجو منتشر شد که انعکاس وسیعی در رسانه‌های اجتماعی پیدا کرد. محمد حسین آقاسی که وکالت دانشجوی یاد شده را بر عهده دارد میگوید سازمان غذایی نیروهای مسلح این شکایت را به علت فقد دلیل رد و قرار منع تعقیب صادر کرده است.
بازپرس پرونده که بازپرس بسیار با محبت و با سواد هم بود، اجازه لازم رو به من داد که هر گونه دفاعی دارم در این پرونده بکنم و ما هم شهودی رو معرفی کرد. آقای بازپرس از همه شهود ما تحقیق نکرد، بلکه از دخترهایی که همون زمان در محل واقع بودن تحقیقات کرد، ولی اظهارات اونها را کافی برای احراز ارتکاب جرم استنادی ندونه و بعد از اینکه حدود 6 ماه خورده ای احضارهایی که تحقیقاتی کرد، نهایتاً در پرونده با این عنوان که دلیل کافی برای توجه اتهام به مشتکان هم وجود نداره، قرار من پیگرد رو صادر کرد.
آقای آقاسی، شما چه استدلالی میکردید در برابر این نکات؟
اولا فیلم این درگیری در سر تا سر ایران و بسیاری از رسانه های حتی دوردست منتشر شد و همه دیدن و آقای بازپرس به من گفت من هم چندین بار نگاه کردم. در این فیلم به خوبی مشاهده میشه که موکل من به زمین افتاده و بالا سرش هستن که دارن باهاش بحث و جدلی میکنن. شهودی که در اونجا حضور داشتن، یعنی 3 تا دانشجوی دیگه که با موکل من همراه بودن، آمدن شهادت دادن که این کار توسط چه کسی یا کسانی انجام شد. ادعای موکل من این بود که زمانی که روی زمین افتاده بوده دارای ناراحتی قلبی بوده، یکی از اون افراد با کفش موهای او رو لگد کرده که حتی ساعت زیادی طول کشیده تا در خوابگاه که رفتن موهای ایشون به هم گره خورده بوده باز بکنن. و البته نگهبان اون پارک و سرنگهبان اون پارک آمادگی داشتن برای ارائه شهادت که من معرفیشون کردم، اما آقای بازپرس شاید صلاح ندونسته که از اونها تحقیق بکنه. این دلایل من بود.
آقای آقاسی، طرف مقابل شما چه استدلالی میکرد؟ آیا اصلا خود ماموران در جلسه بازپرسی حضور داشتن یا نماینده حقوقی نیروی انتظامی؟
خود اونها به عنوان مشتکان احضار شده بودند و تمام مدت فقط انکار میکردن و ادعا میکردن که ما مورد آزار و اذیت قرار گرفتیم. ولی بعد از اون یکی از آقایون که شهرت کافی، آقای محمد جهان آرا، اجازه بدید من عرض بکنم، به عنوان وکیل نیروی انتظامی در جلسه بازپرسی حاضر شده بود و به دفاع پرداخته بود و ضمن انکار ادعای ما تقاضای براءت اینها رو کرد.
یعنی بازپرس هیچ گونه توجهی به فیلم نداشت و اصلا اون رو ملاک قرار نمیداد. آقای آسی،
عنایت بفرمایید، آقای بازپرس نظرش این بود که در فیلم به نحو متیقن مشخص نیست که موکلین تو مضروب میشن و توسط نیروهای گشت مضروب شدن. ادعایشون این بود. منتها من این فیلم رو به هر کسی دیگه، افراد عادی که دیده بودن، نظرش این بود که این صدمات و این ضربات به هر حال به اینها وارد شده. اما عنایت دارید، شما میدونید که نظر قضایی با نظر افراد عمومی خیلی فرق میکنه.
آقای آقاسم، اصلا علت درگیری بین این دختر دانشجو و ماموران نیروی انتظامی به خاطر چی به وجود اومده بود؟
در خیابان اینها در حال قدم زدن بودن، از دانشکده هم اومده بودن با همون لباس که در دانشگاه بودن. نیروی گشت وقتی به اینها میرسه به اینها تذکر میده که مانتوهاتون رو ببندید جلوش رو، یا یک چنین تذکری. اینها هم میگن چشم و این کارو میکنن. بعد وقتی وارد پارک میشن، یکی از نیروهای مرد اینها رو تعقیب میکنه و به اینها ادعای موکلین من هستش و میگه که شما بیاید بریم قرارگاه. اینها میگن ما که به دستور شما و تذکر شما عمل کردیم. میگه نباید بریم قرارگاه. در فیلم هم هست جایی که یکی از این خانم ها میگه که نباید بریم قرارگاه که اونجا مشخص بشه شما چرا با مانتوی جلوباز حرکت کردید.
در کجا اتفاق افتاده دقیقاً این؟
پارک طالقانی هستش که حدود بزرگراه مدرس هست.
آیا براتون امکان داره که در خلاف قانون نیست که درباره موکل خودتونم بگید که داره یه چه ویژگیایی هست، دانشجوی چه رشته‌ای هست و حتی اگر امکان داره نامش رو و اگر امکان نداره فقط در مورد کلیات موکلتون صحبت بکنید؟
اسمش اجازه بفرمایید، چون اجازه ندارم نگم، ولی ایشون یک دانشجوی فوق لیسانس رشته مدیریت بازرگانی بود و نویسنده است، شاعر بسیار، آدمی در طبقه تحصیل کرده و فرهیخته هستش. تعجبش از این بود که چرا باید با او یه همچین رفتاری بشه. ما در 3 قرارگاه امنیتی در رابطه با مسائلی که بود و از جمله آقای مطهری عنوان کردن که احتمالاً اینها عمدن این کارو کردن تا بتونن فیلم تهیه کنن، مورد بازجویی قرار گرفتیم و همه نیروهای امنیتی تحقیق کننده به این نتیجه رسیدن که واقعا این دختر یک دختر فارغ از این مسائل حاشیه‌ها هستش. در اون روز هم تولد ایشون بوده که دوستاش ازش خواسته بودن که برن یک جایی بشینن و یک کافی چیزی صرف بکنن و تبریکی بهش بگن. با لباس دانشکده هم اومده بوده، یعنی هیچ گونه اشکالی نداشت و الا دانشکده بهشون ایران یا از سر امتحان اومده بودن. و به نظر میرسه که برخورد ارشاد یک مقداری دور از عرف و رویه معمول بوده، حالا یا به اعتقاد من عصبانیتی بوده و چرا این اتفاق افتاده که من دقیقاً در جریان نیستم.
آقای آقاستی، آیا این قرار من اپیگر قطعی است یا قابل تجدید نظر هم هست؟
قرار قابل اعتراض هست که در دادگاه رسیدگی بشه. اون موکل من اومد و تقریبا ناامید از اینکه این چنین بی‌اعتنایی شده نسبت به دلایل و مدارک و تصورش این بود که چون این موضوع خیلی رسانه‌ای شده و مطرح شده و خیلی خاص شده رسیدگی نخواهد شد و اعتراض هم بی‌فایده است، از من حتما خواست که اعتراض نکنم و واگذار کرد به قول خودش موضوع رو به خداوند.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری ایران بود در گفتگو با وحید پوراستاد از رادیو فردا. ساعت 19:50 دقیقه ایران پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می دهد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از لایحه منع خشونت علیه زنان تا ورود آنها به ورزشگاه و موضوع حجاب اجباری، سالهاست که این مسائل مورد توجه زنان ایرانی است. برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند و به فراهم نشدنشان اعتراض. اما آیا میتوان در ساختار درهم تنیده جمهوری اسلامی امید به بهبود شرایط زنان ایرانی داشت؟ آیا زنان ایرانی خواهند توانست به اهدافشان دست پیدا کنند؟ این پرسش‌ها را با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن در میان گذاشتم. با برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در حالی که یکی از وعده‌های حسن روحانی این بود که امنیت زنان به دلیل حجابشان به خطر نخواهد افتاد، حالا دختران دانشجو از پوشیدن لباس راحتی در خوابگاه‌ها نیز منع شدند. در حالی که اعتراض‌ها به حجاب اجباری هر از گاهی بلند می‌شود، تنها وکیلی که وکالت معترضان را بر عهده داشت، ماه‌هاست که خود پشت میله‌های زندان به سر می‌برد و هیچ چیز هیچ کجا تغییری نکرده است. هنوز زنان پشت درهای ورزشگاه‌ها تجمع می‌کنند و جز گروه اندک اجازه ورود نمی‌یابند. هنوز زنان درگیر قوانین ناعادلانه خانواده‌اند و تنها زمانی به آن توجه می‌شود که به دلیل مسائل اقتصادی تعداد مردان زندانی به اتهام پرداخت نکردن مهریه بالا می‌رود. 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان هنوز در هزار توی قوانین عرفی و اجتماعی و قانونی در ایران سرگردانند. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر، مهرنگیز کار، فعال مسائل زنان و حقوقدان ساکن آمریکاست تا با هم نگاهی کنیم به آنچه بر زنان ایرانی می‌گذرد. خانم کار، چرا به نظر می‌رسه که در جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر وضعیت زنان کمترین تغییری نکرده؟
ببینید، من اصلا تعجب نمی کنم. اساسا ماهیت حکومت جمهوری اسلامی یه ماهیتیه که ستیزی داره با بحثی به نام برابری و مخصوصا نسبت به برابری زن و مرد. خب حالا ما با این ماهیت، ما که میگم امثال من، شما، نسلهای جوانی که حالا پشت استادیوم‌های ورزشی ایستادن، کسانی که به حجاب اجباری نمیگن به صراحت، همه کسانی که درگیر این بحث شدن و در تمام این 40 سال هزینه پرداخت کردن و اگر هم یک وقتی دیده شده که روزنه ای باز شده، این روزنه رو آقایون بستن. مثالش دوران آقای احمدی نژاد که همه ازش خاطرات بسیار بد دارن ایرانی‌ها، این آدم اومد و گفت خب خانوادگی زن‌ها برن و مسابقات رو ببینن و اون وقت اون یکی دوتا فقیهی که حمایت می‌کردن از احمدی نژاد اعلام کردن که اگر ساکت نشی اساسا تو رو بر میده. بنابراین موضوع از این حرف جدی تره و بحث خشونت علیه زنان و معتقد هستند بسیاری از فقیهان که در تعارض با اسلامه، سنداتشون گاهی وقتا قرآنیه، گاهی وقتا روایاته، گاهی وقتا احادیثه، ولی در مجموع مغز و کله و ذهن خودشونه که خب باید مرد حق داشته باشه نسبت به زنش خشونت کنه و اصلا لازم نیست خانه‌های امن وجود داشته باشه. در واقعیت نظام جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که هست و حکومتش استمرار داره، عجیب نیست که این گونه لوایح معطل بشه. این کاملا تعمدیه و قادر نیستند با ذهنیت خودشون چالش بکنن و جهان جدید و نوین رو ببینن.
خانم کار، شما نسبت دولت حسن روحانی رو با این ممانعت ها در چه حد میدونید؟ آیا واقعا در دولت حسن روحانی که معاونت امور زنان رو بر عهده خانم ابتکار گذاشته، شما اراده ای میبینید برای حل کردن مسائل زنان ایران؟
ببینید، ایشون مختصر اراده ای داشت موقعی که خانم شهید دخت مولاوردی رو قرار داد بر مسند، ولی به اندازه ای تفکری که من دربارش حرف زدم صد راه شد. خب خانم شهید دخت مولاوردی هم یک مسلمونه و یک وفادار به جمهوری اسلامی، بنده که نبودم، که به اندازه ای بهش اهانت شد، نهایتا مجبور شدن مهره رو جابجا کنن، اثرش کنن، خونساش کنن و به جاش خانم ابتکار رو که به علت نقشش در اشغال سفارت آمریکا یک نقش ناشی از اسلام رادیکال و سیاسی بود و محبوبیت داره در اون جناح بسیار تند رو عوضش کردن، با امید که همون حرفا و کارایی رو که خانم مولاوردی میخواست انجام بده حالا از طرف ایشون بیان بشه که نسبت بهش حساسیت نداشته باشن. اما همونطور که میبینید خانم ابتکار اصلا کاری از دستش ساخته نیست، فقط داره بازی میکنه، خودش هم جزء بازیگرانه، خودش هم آدم معتقد به برابری زن و مرد به نظر من نمیتونه باشه، داره در این صحنه هم بازی میکنه، همونطوری که کسانی که در قم نشستن بازی میکنن، کسانی که در شورای نگهبان نشستن بازی میکنن و حتی شخص رهبر بازی.
و خانم کار، در این میانه، در این تصویر بزرگی که شما برای ما رسم کردید، از فقهای قم تا شورای نگهبان تا دولت حسن روحانی و تا شخص رهبری که به نظر میرسه علارغم دیدگاه‌های متفاوت همشون در ممانعت از تغییر قوانین به نفع زنان همداستان هستند، زنان ایرانی کجا ایستادن؟ آیا زنان ایرانی قادر خواهند بود در برابر تمام این سیستم یک دست و یک نواخت مقاومت بکنن و تغییر در قوانین ایجاد کنن؟
به گمان من نه، نمیتونه بگیم همه زنان ایرانی دارن مبارزه میکنن، نه اینطور نیست. بخشی از زنان ایرانی برای حضورشون در استادیوم ورزشی کار کردن، همین که در جامعه دیده میشن بسیار مهمه، در کسب و کار کوچک که احتیاجی نداره خیلی به اجازه های دولت وارد شدن، به عنوان فروشنده، به عنوان تاکسیران یا هر جوری که نگاه بکنی، اینا دیگه به همت خودشون و به لحاظ پیشینه ایست که زنان ایرانی داشتن از مختصر آزادی های اجتماعی قبل از انقلاب بهره‌مند بودن. ولی به عقیده من تا زمانی که این حکومت به صورت جدی متزلزل نشه، زنان ایرانی نمیتونن سازمان یافته برخورد بکنن. قوه قانونگذاری و فقیه شورای نگهبان و شخص آقای خامنه‌ای تا زمانی که احساس نشه که این رژیم داره فرو میریزه در قانونگذاری اتفاق و تحول مهمی نمیفته، همه چیز تابع تحولات سیاسی است که در آینده اتفاق بیفته.
اما خانم کار، تفکری هم وجود داره که معتقده با رشد حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، که اونطور که خانم ابتکار میگن این حضور داره در عرصه‌های سیاسی خیلی جدی رشد میکنه و زنان شاید تا پایان دوران ریاست جمهوری آقای روحانی ممکن باشه که برسن به اون 30% از مدیرانی که وعده انتخاباتی آقای روحانی بود، این تفکر معتقده که این افزایش رشد میتونه به تدریج تغییر ایجاد کنه، همونطور که به نظر میرسه در مجلس شورای اسلامی ما میبینیم با بالا رفتن تعداد زنان نماینده به نظر میرسه که فعالیت زنان نماینده تغییر خیلی جدی کرده، پیگیری خیلی بیشتری دارن میکنن در مورد مسائل زنان و یه جایی به نظر میرسه که حتی معاونت امور زنان دولت آقای حسن روحانی رو 2-3 نماینده مجلس به راحتی پشت سر میگذارن. شما به این حضور زنان در جایگاه‌های دولتی و حکومتی اعتماد ندارید؟ فکر نمی‌کنید که اونها شاید بتونن کاری رو انجام بدن؟
من این سازوکار رو فقط در اون حکومتی می‌بینم و وقتی که زنان فقط از یک طیف وارد حکومت میشن، خب سازوکارا و فعالیت‌ها و چالش‌هاشون هم فقط محدود میشه به همون طیف. ما زمانی میتونیم راجع به این تحولات به صورت مثبت فکر بکنیم که این همه گزینش نداشته باشیم.
تمام ساختار این حکومت مردانه است و در یک جاهای زنانی وارد شدن که این زنان هم باز دو دستگی دارن، بعضیشون یک کمی متعادل فکر میکنن و بعضیشون دست کمی مثلا از آقای مصباح یزدی هم ندارن. این ساختار حکومتی نمایندگی میکنن فقط یک بخش از مردم رو. من فکر نمیکنم یه حکومتی که فقط یه بخش از مردم رو داره نمایندگی میکنه، هر چقدرم که درونش متلاطم باشه درباره یه موضوع مثل حقوق زن، نهایتا بتونه تسلط پیدا بکنه بر ارتجاعی که اساسا شالوده حکومته و بسیار آسون ممکنه بتونه همین زنان رو از صحنه خارج بکنه. حتی زنانی که صلاحیتشون رو خودش تعیین کرده این رو مضمون بیداره، کمان که خانم شهیندخت ملاوردی رو از بین برد عملا.
با سپاس از مهرنگیز کار به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.